تر از ظرفیت آبخان ازش آب بخوایم
خب استفاده بکنیم. خب این آقای تو واقعیتش ما در
هر چگونه شکل... میتوانیم این کار انجام بدیم؟
ما حتی با آرزی فرونشست اگر بذاریم کنار و این پدیده رو بذاریم کنار، کاملا الان مسئولان اجرایی کشور واقف هستن نسبت به مخاطرات کمبود آب. یعنی ما این برداشت های بیرویه منابع زیرزمینیمون که افت و خیزم داشته از نظر قانونی، پایشش، کنترلش، چاه غیر مجاز، یه دوره مثلا دیدیم که مجلس خودش اومد یه تعدادی از بهره برداران چاهای غیر مجاز اینو تبدیلش کرد اصلا به مجاز، یا این که میبینیم الان یعنی یک از همگسیختگی از نظر کنترل وضعیت مصرف آب در کشور به خصوص تو بخش کشاورزی ما هنوز شاهدش هستیم. خب این باید کی تغییر بکنه؟
عذر میخوام صداتونو من الان این دفعه من متاسفانه صدای شما رو واضح نمیشتم.
پایش وضعیت مصرف آب در کشور واقعا چه زمانی باید تغییر بکنه؟
این یه موضوع، ببینید ما یه چیزی رو اگه بخوایم راجبش برنامه ریزی بکنیم خیلی سریع و روشن بگم، ما اگر یه چیزی رو بخوایم برنامه ریزی بکنیم راجبش، اول باید در موردش با عدد و رقم اطلاع داشته باشیم. ما در ارتباط با منابع آب زیرزمینیمون حجمش اعداد و ارقام دقیق یک در واقع اینو باید داشته باشیم و دو باید رصد کنیم، پایش بکنیم ورودی و خروجیش رو. ما تا زمانی که این کار انجام ندیم، یعنی حتما قوانین نیاز داریم، حتما راهکارها رو نیاز داریم، دشته اولویت دارمون باید مثل اصفهان، مثل جنوب تهران، مثل دشت هایی مثل دشت نیشابور در خراسان، نخب اون کرمان، مرودشت، اینا همه اولویت دارن، خیلی پرچالشن، درش هیچ تردیدی نیست، ولی ابزار در واقع مدیریت روش های اندازه‌گیری عدد رقم محاسبه هستش که ما ورودی خروجی رو داشته باشیم با کاربرانی که در واقع در محل هستن به اشتراک بگذاریم.
حالا یه مثالی من میخوام بزنم
اگه بدونم ببخشید یه نکته رو من بگم، خیلی این مثالی که همیشه همکارای ما میزنن از خیلی وقت پیش، مثلا 10 سال پیش تو یکی از دشت ها تو یکی از روستاهای استان یزد که میگفتن که ما رفتیم اونجا و صحبت کردیم و نشست و همایش، مردم اون روستا به این نتیجه رسیدن که اگر یک ماه خودشون چاه‌ها رو بخوان خاموش بکنن یه بار آزمایش بکنن ببینن چی میشه. انجام دادن، تأثیرش رو آب قناتشون و روی مخزن در واقع برداشتشون برای سال بعد دیدن. سال بعد اومدن اعلام کردن که ما 2 ماه این کار رو میخوایم انجام بدیم. البته این مسئولیت دولت در واقع منتفی نمی‌کنه، مدیریت کلان آب در کشور بر عهده دولت هستش و درش هیچ تردیدی نیست، ولی میخوام بگم این فرایند آگاه سازی که در واقع خود بهره برداران در واقع باش مستقیم بتونن ارتباط برقرار بکنن و مدیران همه بخش ها، این یه فرایند بسیار مهمیه که ما به عنوان یه پیش نیاز برای هر ضابطه و آیین نامه و شیوه نامه و قانون و مستقیم.
خب این پیش نیاز آقای دکتر، مثلا این نمودار کسری مخزن تجمعی آب زیرزمینی نسبت به سال، این خب یه نمودار منتشر شده است دیگه، حالا خیلی از داده ها و یافته ها هم هست که الان در اختیار ما همگان نیست، ولی خب شما دارید در اختیارتون، ممکنه مرکز تحقیقات داشته باشن. اجازه بدید آقای دکتر بیت اللهی مطلب مطرح بکنم.
مسئولش متولی ما همه صحبتی که داریم میکنیم در بخش کنترل منابع آب زیرزمینی، خب واقعیت اینه درست بهره بردارا متفاوت هستن، ولی خب این آمار متولیش وزارت نیرو در کشور هست.
بله همینطوره. جان تو بیت اللهی یه مثالی من میخوام مطرح بکنم، مثلا بارگذاری جمعیتی. شما الان همین نهضت ملی مسکن، اصلا برگردیم به مسکن مهر، این نقطه یابی برای اینکه یک جمعیتی رو بارگذاری بکنیم، حالا کاری به این نداریم که اگه مسکن مهری ساخته شد اونجا مدرسه و فروشگاه و امکاناتش چی هست، بالاخره اون جمعیتی که اونجا سکونت پیدا میکنن باید بهشون آب رسوند دیگه، یعنی یک مجتمع چندین ده واحدی یا چند صد واحدی اینا آب میخوان، امکانات دیگه میخوان، برق میخوان، حالا سوخت میخوان. واقعیت شما که در مرکز تحقیقات راه مسکن شخصی تشریف دارید، اصلا مثلا وزارت مسکن ارزیابی میکنه این وضعیت منابع آب و منطقه رو، یا اینکه این زمین همینطور انتخاب میشه ساخته میشه؟
در پاسخ مشخصی که دارم، در اصلا همین فعالیت هایی که داشتیم و طرح مسئله که مجموعی نصف سازمان مدن زمین‌شناسی، سازمان نقشه‌برداری، دانشگاه‌های مختلف موزل فرونشست را آوردن رو میز مسئولین. جلسه‌ای که در شورای عالی شهرسازی و معماری چندین جلسه برگزار شد منجر به این شد که در زمان وزیر مرحوم قبلی راه شهرسازی ابلاغ شد که هر گونه بارگذاری جمعیتی در پهنه‌های فرونشستی زمین ممنوع هستش و الان برای احداث طرح نهضت ملی مسکن استعلام میشه که آیا این پهنه‌ها بلا مانع هستن یا نه، که همه استان‌های کشور مجموعه راه شهرسازی این استعلام رو از ما میگیرن و خوشبختانه حرکت‌هایی در این زمینه صورت گرفته. اما در کل به عنوان یک چهارچوب مقررات ملی فرونشست فقط بحث بارگذاری جمعیتی نیست. مثلا در نظر بگیریم ما یک کارخونه فولاد که آببری داره یا
بله
که آببری داره، ما برای این تمام این مؤلفه ها و دارایی های ملی اگر یه ضوابط لازم الاجرا که مصوبه هیئت دولت باشه و ابلاغی اون باشه بسیار از تمام های رو به جلوی برخواهیم داشت. علاوه بر این که قسمت عمده مثلا مصدا کنه و شنوندگان محترم عزیز تو مصرف ها تو قسمت های کشاورزی مون هست، یعنی اگر ما شیوه های آبیاری نوع زراعتمون در چارچوب همون مقررات جامعی که عرض کردم ببین که با اولویت پهنه‌های فرونشستی مثل اصفهان، خراسان رضوی، جنوب، اینها به صورت یه لوایح و قوانین جدی و به هم پیوسته در نظر گرفته بشه، نظیر اون تجربیات موفقی که نام بردم در چندین کشور قطع و یقین نمیگم حالا فلپور، ولی حرکت خوبی و مثبتی رو شروع خواهیم کرد. حالا اگر در رابطه با جزئیات این چارچوب این مقررات هم خواستیم من وقتتون رو بیشتر خواهم گرفت.
خیلی سپاسگزارم. متاسفانه دکتر فرصت چندان دیگه در این برنامه نداریم، ولی در مورد جزئیات این مقررات در برنامه‌های دیگر ان شاءالله با شما به گفتگو خواهیم نشست. من فقط صحبت پایانی آقای دکتر شهبازی رو هم می‌خواستم بشنویم. یکی دو دقیقه آقای دکتر شهبازی می‌تونید در خدمتتون باشیم.
خواهش می‌کنم. فکر می‌کنم برای فرونشست باز باید تکرار بکنیم. فرونشست زمین پدیده ایست که خودش متأثر از برداشت بی‌روی از منابع آب زیرزمینی، تغذیه و تخلیه آبخوان یک عدم تعادل درش ایجاد میشه و این در نهایت منجر به فرونشست زمین میشه. در همه مراحل مرتبط از تغذیه، از بهره برداری، از تخلیه، از انتقال آب زیرزمینی، تو همه اینا در واقع باید برنامه‌های مشخصی وجود داشته باشه. خیلی جاها تمرکز بر روی کاهش در واقع تخلیه هستش، خب از اون بر تغذیه‌ای صورت نمیگیره، البته همون هم خوبه، حالا کاهش میده در واقع تنش رو به یک منطقه، ولی به هر صورت فرونشست زایده بر هم خوردن چرخه طبیعی آبه که فکر میکنم الان بچه ها تو دبستان هم خیلی خوب تو کلاس سوم چهارم ابتدایی حتی اینا رو میخونن، نسبت به قوانین و مقرراتش حتما خوبه. تجربه خیلی خوبی که در ارتباط با زمین لرزه بوده با مرکز تحقیقات بین مجموعه‌ای که ما درش خدمت میکنیم، مجموعه که دکتر بیت‌اللهی خدمت میکنن و بقیه در واقع دستگاه‌های دولتی، که ما الان در حوزه مثلا زمین لرزه برای کاهش خطرش آیین‌نامه مشخصی داریم، مشاورین پیمانکارا در واقع میدونن بعد چی کار بکنن. اینکه ما در ارتباط با فرونشست به آیین‌نامه و یه شیوه نامه و قوانین و مقررات مشخص و واضح دستور به عمل برسیم، این خیلی عالیه. در کنارش فرهنگ سازی رو نباید یادمون بره. آماری که بهش اشاره کردید بله هست، همیشه بوده، ولی اگه بهش باور بوده پس چرا شرایط اینجوری شده؟
بله.
و فکر میکنم که فرهنگ سازی ما سرزمین خودمونو باید بهتر بشناسیم.
همینطوری که شما
میفهمید
و خب فکر میکنم ما رسانه ای ها و این در این زمینه تلاش رو بیشتری بکنیم.
بس شما و امیدوارم که این مسیر ادامه داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر شهبازی، امکان این گفتگو رو برام فراهم کردین. همینطور جناب دکتر بیت اللهی، هر دو بزرگوار که همراه ما بودید، اظهار نظر کارشناسی شما رو شنیدیم و امیدواریم که شاهد اجرای شدن این مقررات و به کارگیری این مقررات باشیم و با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراه رادیو سلامت بودید، شما رو به خدای یگانه می‌سپارم با امید به حل مشکلات. خدا نگهدار.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رویای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزهایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
واسه اونی که یه عمر همراهته، واسه اونی که خاطر خاطر نگه داشته، واسه اونی که دنیا رو باهاش لمس کردی، واسه پوستت کانسه بگیر. مراقب زیبایی های زندگیتان باشید. کانسه.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خونگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرما پزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43. لنت ترمز مدرن تندیس.
چشم هم زدیم ایت شده چقدر زود گذشت.
بله چشم هم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیر.
من که امسال نگران گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره خیالت راحت. اقساطی اونم 30 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
دوستان عزیز شنونده درود بر شما، لطفاً با ادامه برنامه ها غذا سلامت زندگی همراهی بفرمایید. رادیو سلامت رو
غذا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان عزیز سلام، امروز هم با برنامه غذا سلامت زندگی از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما همراهان گرامی هستیم با آرزوی سلامتی و تندرستی برای تک تک شما. شماره پیامک 30102 در اختیار شما عزیزان هست. از طریق این شماره منتظر هستیم تا سوالاتتون رو دریافت کنیم و در برنامه پاسخگوی سوالات شما باشیم. دانستنی هایی درباره پنیرهای کمچرب، این موضوع برنامه امروز ماست. و سرکار خانم دکتر الهام زمانی، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه، میهمان من هستند در برنامه امروز غذا سلامت زندگی. خانم دکتر زمانی سلام عرض میکنم خدمتتون و خوش آمد میگم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم و دست‌اندرکاران برنامه. خیلی خوشحالم که باز در خدمتون هستم.
درود بر شما، ما هم همینطور خیلی خوشحالیم. خانم دکتر، در ابتدا درباره پنیر کم چرب به عنوان مقدمه حالا بفرمایید، در مورد انواع پنیر از نظر میزان چربی در خدمتتون هستیم توضیحاتتون رو بشنویم.
خواهش میکنم. خب پنیر فراورده لبنی بسیار متنوعی هست و همونطور که همه میدونن هدف از تولید اون این بوده که شیر رو که یک ماده غذایی فاسد شدنی هست به یک محصولی که مدت ماندگاری بالایی داره تبدیل بکنیم.
بله.
در دنیا چیزی حدود 400 نوع حداقل پنیر رو داریم که حالا با روش‌های مختلف اینها رو دسته‌بندی و نامگذاری میکنن. مثلا طبقه بندی بر اساس درجه سختی، اینکه میان میزان رطوبت پنیر رو گزارش میکنن یا اینکه روشی که پنیر با اون رسیده میشه.
بله.
همه اینها از روش‌های تقسیم بندی پنیرها هست. یکی از روش‌ها هم در واقع بر اساس سوالی که فرمودین طبقه بندی پنیرها بر اساس درصد چربی هست.
بله.
طبق استاندارد ملی ایران در این طبقه بندی ما 5 دسته پنیر رو داریم: پنیرهای پرچرب، پنیرهای چرب، پنیرهای نسبتاً چرب، پنیرهای کم چرب و پنیرهای بدون چربی که درصد چربی از چیزی حدود 60% و بالاتر شروع میشه و در پنیرهای بدون چربی ما زیر 10% چربی رو خواهیم داشت.
خب دکتر، مراحل تولید پنیر کم چرب به چه شکل هستش؟
بله، در واقع سالهای گذشته با توجه به اینکه مصرف کننده ها تمایل زیادی به مواد غذایی کم چرب نشون میدن، در مورد پنیر همین اتفاق افتاده و پنیرهای کم چرب یا چربی کاهش یافته رو در واقع ما تولیدشون رو داریم. اولا در مورد چربی، خب جدای از اهمیت تغذیه‌ای، ویژگی‌های زیادی توی پنیر به عهده همین چربی هست.
بله.
چربی از لحاظ فیزیک و شیمیایی باعث ایجاد یک حالت چرب و باعث در واقع بهبود ظاهر و کیفیت پنیر میشه. و در مورد تولید پنیرهای کم چرب که سوال فرمودین، ما میایم بخشی از چربی رو حذف می‌کنیم که این از نظر تکنیکی خب یه سری تغییرات ایجاد می‌کنه. با توجه به اینکه ما بخش از چربی رو حذف کردیم، ممکنه ویژگی‌های حسی پنیر تغییر بکنه، پنیر کمی سفت‌تر بشه، به طور کلی روی ظاهر و طعم ممکنه اثر بذاره. پس در اینجا متخصصان صنایع غذایی ورود پیدا می‌کنن برای اینکه جبران بکنن این کاهش چربی رو. روش‌های مختلفی هستش که حالا یکی از اون روش‌ها استفاده از جایگزین‌های چربی هست، مثل انواع نشاسته‌های اصلاح شده و سمق‌ها که در واقع بتونن اون بافت مطلوب رو ایجاد بکنن در پنیر، یا اینکه میان فرآیندهای تولید رو تغییر میدن، از فناوری‌های جدید استفاده میشه و اینکه از کشت‌های الحاقی، حالا تخصصی هست و از یعنی اینکه از مایه کشت‌های متفاوتی در تولید پنیرهای کم چرب استفاده میشه.
بسیار عالی. با توجه به مطالبی که بیان کردید خانم دکتر، اینکه بیش از 400 نوع پنیر درست میگم وجود داره، نشون میده که این ماده غذایی درخواست زیادی داره از طرف مردم. برای همینم حالا تنوع زیادی هم بهش داده شده که سلایق مختلف پاسخ داده بشه. حالا خانم دکتر، یه وقتایی پنیر که خریداری میکنیم توی بعضی از بسته‌بندی ها میبینیم که آب پنیر وجود داره، ولی توی بعضی از بسته‌بندی ها به این شکل نیست. توضیح میفرمایید که علت چی هست؟
خواهش میکنم. بله، همطور که فرمودین به درستی، ما چون انواع مختلفی از پنیر رو داریم، این دوره رسیدن اینها متفاوت هست.
درسته.
در واقع با توجه به نوع پنیر ممکنه که لازم باشه ما پنیر رو توی یک محلول آب نمک نگهداری بکنیم.
بله.
برای اینکه اون تغییرات بیوشیمیایی و فیزیکی خاصی که مد نظرمون هست در پنیر انجام بشه. اصطلاحاً به اینجور پنیرها پنیرهای آب نمکی گفته میشه که برای طی دوره رسیدن و ایجاد اون بافت مطلوب نیاز هست که پنیر یک مدتی رو در آب نمک نگهداری بشه.
بله.
این آب نمک که در بسته بندی ها و در پنیرهای صنعتی ما مشاهده میکنیم، با اون آب پنیری که به صورت سنتی و از لخته شدن شیر در واقع اون سرم شیر خارج میشه متفاوت هستش و با ترکیب شیمیایی متفاوتی داره. در بسته‌بندی های صنعتی ما میبینیم که بعضی از پنیرها در محلول آب و نمک نگهداری میشن.
بله.
که حالا خود این پنیر هم ممکنه از انعقاد حالا شیرهای کامل، شیرهای نیمه چرب یا چربی گرفته شده با مایه پنیر یا هر ماده منعقد کننده‌ای درست بشه و در واقع جداسازی بخشی از سرم شیر که باعث تشکیل لخته میشه منجر به جداسازی آب پنیر میشه که همونطور که عرض کردم این آب پنیر با اون محلول آب نمک متفاوت
هست. هستش. خیلی متشکرم خانم دکتر از توضیحات شما. بخش گزارشی داریم، این بخش رو میشنویم و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
سلام بر شما عزیزان شنونده، باز در خدمت شما هستیم با مجموع گفتگوی دیگر در مورد موضوعی که مطرح شده، انشالله که به دردتون بخوره و پس از اون هم صحبتهای کارشناسی رو انشالله بشنوید و استفاده کنید. و اما سوال، موقع خرید محصولات غذایی چقدر به میزان چربی اون توجه میکنید؟ به خصوص لبنیات.
همیشه سعی میکنم نگاه کنم به اون رنگا که اگه سبزش بیشتر باشه سعی میکنم همیشه نگاه کنم، ولی خب حالا یه موقع هایی اگه برای پسرم کوچیک حالا یه موقع اصرار کنه براش میخرم، ولی معمولا سعی میکنم نگیرم.
چربی مواد غذایی چقدر براتون مهمه؟ یه چیزی میخواییم؟
خیلی مهمه، مخصوصا خونگی هم آدم غذا درست میکنه چربی زیاد بشه تو این روزا، چون غذامون طبیعی نیستش که همش مصنوعی، چه بیرون باشه چه خونه باشه.
از پنیر کم چرب هم استفاده میکنید و آیا میدونید که تو چه شرایطی باید نگهداری بشه؟
پنیر نه، ما بیشتر همون لیوان استفاده میکنیم، اون همون به صورت محلی که برامون یک میاره اونجا تهیه میکنیم.
پنیر کم چرب استفاده میکنید و اینکه موقع خرید چه چیز مهمه؟
بله، پنیر کم چرب که استفاده میکنیم، بیشترینش من پنیر لیوان تبریز مهمترین خونگی برام میارم، بازاری نمیخرم شرکتی، چون افزودنی داره، 24 ساعت خوردی نخوردی امکان داره فاسد بشه، خیلی تاثیر داره.
بله، ممنونم از شما و صحبت هاتون، همچنین شما همکاران گرامی، ان شاءالله تو فرصت های بعدی باز هم در خدمت شما خواهم بود.
خیلی متشکرم از آقای محمدی همکار خوب گزارشگرمون و دوستانی که در این بخش با ما همراه بودن. توضیحات هموطنانمون رو شنیدیم. خانم دکتر، یه نکته‌ای که خیلی جالب به نظر من اومد، این شهروند عزیزی بودن که میگفتن پنیر رو اگه یک روزه خوردیم، اگه نخوردیم خب دیگه قابل مصرف نیست. می‌خواستم توضیح شما رو به عنوان کارشناس بشنوم.
خواهش میکنم. بله، نکات جالبی بود در این گزارش، یکیش همینطور که فرمودین در مورد اینکه یک روزه اگه پنیر سنتی رو، حالا فکر میکنم بیشتر منظورشون بود، مصرف نکنیم خب فاسد میشه، که خب قطعا همچین چیزی نیست، و اگر که شرایط درست نگهداری رو ما رعایت بکنیم به هیچ عنوان یک روزه پنیر فاسد نمیشه. و یه نکته هم راجع به مادری که در ابتدا صحبت میکردن، فرمودن که من سعی میکنم، پسرم پنیرهای چرب دوست داره ولی سعی میکنم بهش ندم. ما باید در تغذیه حتما سن رو در نظر بگیریم. کودکان نیازهای تغذیه‌ایشون با یک فرد بزرگسال، یک فرد میانسال کاملا متفاوت هست، و چربی لبنیات جزء چربی‌های مفید هست و هیچ اشکالی نداره اگر کودکانی که در سنین رشد هستن به این چربی‌ها احتیاج دارن، مثلا شیر پرچرب مصرف بکنن یا پنیر پرچرب مصرف بکنن.
بله.
بنابراین اگر که تمایلی دارن که فرآورده‌های کم چرب رو استفاده بکنن، که مهم هم هست، در با افزایش سن باید ما از میزان چربی در واقع تغذیه‌مون کم بکنیم، سعی بکنن تفاوتی بین تغذیه خودشون و فرزندشون قائل باشن.
بله، قطعا همینطور هست. اما از شرایط نگهداری پنیر میخواستیم بپرسیم از شما که به چه شکل هست، چه کار باید بکنیم که پنیر بتونه هم عمر بیشتری داشته باشه و همین که بتونیم سلامت ازش نگهداری کنیم.
بله، خواهش میکنم. ابتدا من راجع به پنیرهای کم چرب که خب بیشتر موضوع این برنامه هست عرض کنم که پنیرهای کم چرب نسبت به پنیرهای پرچرب مثل پنیرهای خامه‌ای کلا مدت زمان نگهداریشون یه مقدار طولانی هست.
بله.
اما به طور کلی ما باید پنیر رو در یخچال، یعنی در دمای 4 درجه حتما نگهداری بکنیم، چون پنیر یک ماده مغذی هست، قطعا میتونه محیط مناسبی برای رشد میکروارگانیسم‌ها باشه، سریع فاسد بشه، حالا فساد شیمیایی یا آنزیمی هم علاوه بر فساد میکروبی ممکنه در پنیر رخ بده. بسته‌بندی پنیر رو باید حتما نگاه بکنیم، سالم باشه، آسیب دیدگی نباشه. چیزی که در گزارش بود، حالا ما پنیرهای محلی رو ترجیح میدیم. توصیه ما به عنوان کارشناس صنایع غذایی این هستش که پنیرهای محلی که فاقد پروانه ساخت هستن، از وزارت بهداشت پروانه ساخت ندارن، رو خریداری نکنن، چون اگر این پنیرها شرایط بهداشتی تولید رو نداشته باشن، در واقع عوارض خطرناکی میتونن داشته باشن و مشکل ساز میشن. اگر هم خیلی تمایل دارن که این موارد رو تهیه بکنن، همیشه ما توصیه کردیم که از مراکز معتبر یا از افرادی که آشنا هستن تهیه بکنن. اینکه پنیر تو معرض آفتاب نباشه، کلن نباید لزج شده باشه، یا طعم و بوی پنیر نباید تغییر پیدا کرده باشه، و اینکه پنیر کپک زده رو به هیچ عنوان مصرف نکنن، چون پنیر در کل بافت اگر کپک زدگی رخ بده، در واقع این کپک ها در کل بافت پنیر پخش میشن و ما با برداشتن اون لایه سطحی نمیتونیم از کپک زدگی جلوگیری کنیم.
بله متاسفانه خانم دکتر، وقتی دیده میشه که حالا فرد میاد اون لایه رویی رو فاصله چند میلیمتر برش میزنه و استفاده میکنه که اشاره کردید میتونه خطرناک باشه.
بله دقیقا، این کار درستی نیست و نباید اون لایه رو جدا بکن و بقیه رو مصرف بکن.
در واقع کل پنیر آلوده شده.